الله على محمد وآله الطاهرين. در ضمن مباحث گذشته مسائل متعدد و فروع مختلفی مطرح شد در رابطه با خریدار جنس فضولی از نظر عکس العمل و رابطه این خریدار با مالک و رابطهش با فروشنده، و به طور اجمال جنسی رو که غاصب فضولتاً مال مردم رو می فروشد به یک شخصی و نمیگه بهش که این غصبی است و خریدار جاهلاً از دست غاصب جنس رو میگیره، بعد که مالک پیدا می شود جنس رو میگیره، جنس نباشه بدلش رو میگیره، منافع مستوفات این مدتش هم میگیره، احیانا خرجایی هم توش شده از دست خریدار میره. بعد یک یک تحلیل کردیم که اینا رو چیچیشو میتونه بره خریدار سراغ قاسب و به قاسب بگه تو منو به این گرفتاری مبتلا کردی، باید بدی. در چه مواردی میتونه مطالبه کنه و چه مواردی نمیتوانه. اینها مسائل مختلف و فروعی طرح شد. به طور اجمال اصل قضیه، ریشه مطلب این است که این جنس بالاخره مال یک شخص دیگر بوده. مال یک شخصی وقتی در دست شخص دیگر قرار گرفت، حالا قصباً یا جهلاً بدون رضایت صاحب و بدون اذن او، زمان داره. علالیت ما اخذت حتی تعد، و این علالیت بود که ریشه همه این زمانها قرار می گرفت. زمان به عینش، اگر تلف شده قیمتش، قیمتش هم علال قیمش مثلا، یا قیمت یوم الادائش، منافع مستوفاتش، منافع غیر مستوفاتش، اینا همه چیزهایی بود که به دنبال علالیت در اون بحث های ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده اونجا مطرح کردیم و اینجاها بهره برداری از همون بحث ها می کردیم. پس ریشه همین گرفتاری ها تصرف در مال مردم و زمان مال مردم که مستفاد از قاعده علالیت. ولی در این که این زمان چیچیش به عهده با خریدار میاد خودش، چیچیش رو میتونه از بایع بگیره، اینا بود که یه مقدار تشقیق کردیم در این مسائل. حالا مسئله ای که اینجا مطرحه، اول به طور اجمال یک بهره برداری از بحث‌های قبل. یک سلسله چیزهایی رو گفتیم، مالک میاد از خریدار میگیره، خریدار میتونه بره از بایع بگیره. ولی یه سلسله چیزهایی رو گفتیم که مالک میتونه از خریدار بگیره و خریدار نمیتونه از بایع بگیره. این دوتا دو سلسله امور داشتی. حالا در اون مواردی که مالک میرفت سراغ خریدار، از خریدار میگرفت و خریدار نمیتوانست بیاد سراغ بایع، اگر مالک آمد سراغ بایع نرفت سراغ خریدار، آمد سراغ بایع، سراغ قاسب، از او گرفت، مالک به هر کدام خواسته باشه میتونه رجوع کنه، میگه مال من تو برداشتی، دست او دادی، در دست او تلف شد، من میتونم برم سراغ او پولمو بگیرم، میتونم بیام سراغ خودم، سراغ خودت، از تو بگیرم، خودتون میدونید با هم دیگه در برید. مالک به هر کدوم میتونه مراجعه کنه و این رو اسمش میذاشتیم سابقا چی؟ تعاقب ایادی. دو تا ید بر یک مال متعاقبا وارد شده، للمالک الرجوع به ایه ما شاء. خوب دقت کنید، اینا رو تکرار میکنم یه مقدارش را. اگر عین جنس موجوده، مالک در مورد عین جنس باید بره خود عین جنسش رو برداره، هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه. اما اگر عین جنس موجود نیست و تلف شده، صحبت زمانه صحبت غرامت، صحبت اینه که جای خالی این عین پر بشه. اینجا هم قاصب علالیت داره که ید اوله، هم اون خریدار علالیت داره که ید دومه، هم اگر فرض کنید اون خریدارم به یکی دیگه فروخته، اونم به یکی دیگه فروخته، 4 دست 5 دست گذشته، در دست پنجمی تلف شده، به عهده همشون هست. مالک به همه اینا میتواند مراجعه کنه، از هر کدام دلش خواست میتونه بره بگیره، مالک حسابش روشنه. اما حالا صحبت در اینه که اگر مراجعه کرد به شخص با خریدار، او میتونه به بایع رجوع کنه یا نه؟ اگر مراجعه کرد به بایع، او میتونه سراغ خریدار بره یا نه؟ آمد از خود قاسم گرفت، قاسم میتونه بره سراغ خریدار بگه بین که اومد مالک از من گرفت، تو باید بدی، من جنسو دست تو داده بودم، یا نه اینو نمیتونه بگه. شیخ اینجاست که اول به طور اجمال میفرماید آقا اون مواردی که در بحث سابق گفتیم، مالک میره سراغ خریدار، خریدار دیگه میتونه بره سراغ بایه و از او بگیره، اگر مالک رفت سراغ بایه دیگه بایه نمیتونه بره سراغ خریدار. ولی اون مواردی که خریدار نمیتونست بره سراغ بایه و از بایه نمیتونست بگیره، اگر مالک رفت سراغ بایه، بایه میتونه بره از خریدار بگیره. چجور شد قضیه؟ قضیه این است که در هر یک از این دو مورد زمان بر یکی از این دو نفر استقرار دارد، استقرار زمان بر یکی از دو نفره. ممکنه مالک یجوز لهو که به هر کدوم مراجعه کنه، ولی بالاخره باید حساب کرد این کمبود باید از جیب کی بره. اونجایی که بایه گول زده خریدار رو و موارد غرور بود، میتونستیم بگیم خریدار بیاد سراغ بایه بگیره، استقرار زمان به عهده بایه، پس خریدار بره بگیره ازش، بایه بیاد سراغ بایه. حالا که مستقیم اومده خودش سراغ بایه گرفته، تموم شد دیگه، بایه نمیتونه بره سراغ خریدار. اما در اونجایی که نه، از موارد غرور نیست، مواردی است که نمیتونه مراجعه کنه به بایه. مثلا فرض کنید در مواردی که خریدار آلمان خرید، آلمان خرید، میدونست این جنس قصبی و خرید، گول نبود تو کار، غرور نبود. در موارد علم نگفتیم در سمن نمیتونه مراجعه کنه به بایه، جنس رو خرید و برد و بعدم در دستش تلف شد، حالا مالک آمد پولش رو از خریدار گرفت، پول این رو از خریدار گرفت، خریدار میتونه بیاد اون پول رو از بایه بگیره؟ نه، بایه میگه آقا من پول جنس تحویلت دادم، تو هم که میدونستی قسمیه، جنس تحویلت دادم. آیا در این مورد اگر مالک آمد سراغ بایه و اول از او پولش رو گرفت، بایه میتونه بره سراغ خریدار یا نمیتونه بره؟ در مواردی که اگر مالک به خریدار مراجعه می کرد، خریدار نمیتونست به بایع مراجعه کنه، آیا بایع میتونه به خریدار مراجعه کنه یا نه؟ شیخ میخواد فرماید بله، اینجا استقرار زمان بر عهده خود بایع خریداره، بالاخره باید از کیسه او داده بشه، ولذا در این مورد بایه اگر داد میتونه بره سراغ خریدار بگیره. من جمله در خود ثمن در بحث دیروز گفتی خریدار آمد جنس رو گرفت و برد، ولو جاهله به قسمم بود، اما خرید به عنوانی که 10 تومن بده، هنوز 10 تومنشو نداده، جنس تلف شد، مالک آمد گفت آقا 20 تومن بده من، پول جنس من 20 تومنه، این 20 تومن گفتیم 10 تومنشو میتونه از بایه بگیره، 10 تومنشو نمیتونه. خیلی در اون مورد اگر در اینجا آمد مالک 20 تومن را از فروشنده گرفت، گفت قیمت جنس من 20 تومن بوده، منم از دست تو میگیرم، خودت میدونی، او آیا این میتونه بره سراغ خریدار؟ شیخ میگه بله، نسبت به 10 تومنش میتونه بره سراغ او. میگه بابا من به تو فروختم که تو 10 تومن پولشو بدی، مالک هم اومده پولشو از من گرفته، ولو جنس طلب شده، تو باید پولشو من بدی، 10 تومنی رو که قرار گذاشته بودیم به این مقدار استقرار زمان بر عهده توست، پس تو باید بپردازی. مدعای اولیه شیخ. مدعای شیخ از نظر اعتبارات به ذهنم خوب میاد، مطلب درستی است. جایی که بالاخره بایستی از کیسه او میرفت، حالا اگر از من گرفته من میتونم به او مراجعه کنم. ولی از نظر بحث علمی و تطبیق با دلیل یه درغلهی در اینجا وجود داره، یه گرفتاری وجود داره. خوب دقت کنید و مسئله موضوع رو گم نکنید. با اینکه دو سه بار تکرار کردم، از اونجاییست که میترسم که موضوع بحث گم بشه. اولا یه دقت باز بفرمایید، بحث یکی در اتلاف داریم، یکی در تلف. سابقا اینو چند بار تکرار کردیم، مال شخصی وقتی در دست دیگری قرار میگیره، گاهی به وسیله شخص دیگر اتلاف میشود، گاهی تلف میشه. اتلاف یعنی عمدن از بین میبره، مثل میوهی رو که میخوره. در مواردی که اتلاف شده باشد، لا شک و لا شبهت در زمان متلف، متلف اتلاف کننده زامنشه و بالاخره باید از کیسه او بره، لا بحث فیه. اگر ما دیروز پریروز لا بلا به مثالمون هی بحث مثال میزدیم، میور و خرید برد خورد یا چنین و چنان، یه مقدار این به عنوان این بود که مسئله تسهیل بشه، فرضش تصورش آسون بشه. و الا مثالهای مورد بحث دیروز ما در تلف بود، نه در اتلاف. تلف اونجاست که نه، میور رو گرفت برد خود به خود گندید، حیوانی رو خرید برد خود به خود مرد، تلف پیش آمد کرد. مورد بحث الان در مورد همین تلفه، و الا در اتلاف. زمان اتلاف مستقر بر متلفه بلا اشکال. اما در اونجایی که خود به خود تلف شد، قاصب رفت حیوان شخصی را، گوسفندی از یه شخصی دزدید، در دست قاصب زمان داره، فروخ به یه نفر دیگه جاهلن، اونم مال مردمه، در دستش زمان داره. گوسفند فروخته شد، توی طویله بود، توی به اصطلاح عاقل بود، شب تصادفاً مثلا مار بهش زد و مرد، بدون اینکه فعل خاصی اون خریدار انجام داده باشه. یا اینجا استقرار زمان بر چیه؟ و اگر مالک آمد از من قاصب پولشو گرفت، من میتونم برم سراغ اون شخص خریدار بگم پولشو به من بده؟ اینجاست که اشکال پیش میاد. لقائلنن یقول، که بگه آقا مال یه نفر دیگری بوده تلف شده، دست هر دوی ما هم روش آمده، علالیت هم هر دو داریم، هم علالیت به من میگه علالیت ما اخذت تا تو عدی، هم علالیت به او میگه علالیت ما اخذت تا تو عدی، هر دو علالیت داریم. حالا مالک آمد از من گرفت، یه مورد علالیت حاصل شد، من به چه مناسبت برم سراغ خریدار؟ بله مالک اگر سراغ اونم میره، اون نمیتونست بیاد سراغ من، مال مردم بود، دستش تلف شده، علالیت حکم میکنه باید خسارت رو بپردازی. بین من و او چه تفاوته از این نظر؟ که من بتونم برم سراغ او و بگم چون بالاخره تو خونه او بوده تلف شده باید او بپردازه. تو خونه او بودن که دخالت در علالیت نداره. ید وقتی کسی دستش رو مال دیگری گذارده شد، ولو بعدم بگذره و چند دستم عبور بکنه و جریان پیدا کنه، این ید زمانش مستقر شد، ید حاصل شد. و بدبختی خیلی وقتا اینجا هاستا که آدم جهنم بره برای دیگران، دستش رو مال مردم بیا، بعدم از دست او بره، خود آدم هم هیچ نفعی نبره، دیگران استفاده شو کنن، جهنم شو من برم. نه چه فرقی میکنه، هر دو یده، سلطه منم پیدا کردم. هینت تلف سلطه باشه چه لزومی داره؟ هینت تلف اون وقتی که توی عاقل بود، مردم خابیده بود، برای او و برای من هیچ فرق نمی‌کنه، چه تفاوتی داشت؟ سلطه‌اش چه فرقی می‌کنه؟ تلفش تلف سماوی است. این نکته ای رو که عرض کردم، فرق بین تلف و اتلاف، برای اینکه اشکال پیش نیاد. بله، یه وقتی اون ورسه خورده، او گوسفند رو سر بریده، کباب کرده، مصرف کرده، من اطراف میخوابه رو سر او. اما نه، به تلف سماوی از بین رفته خود رو. نه او درش تصرفی کرده، نه من، فقط یدمون برش جاری شده، سلطه هر دو برش پیدا کردیم. اینجاست که مستشکل میگه آقا علالیت نسبت به هر دو متساوی است. علالیت میگه هر دوتون زامنید. خیلی خوب، حالا مالک اومد از من گرفت، اون که میتونه، من به چه دلیل برم سراغ اون شخص و از او بگیرم؟ دلیل میخواد اینجا؟ دلیلمون چیه؟ بله، اگر مالک میرفت سراغ او، از او میگرفت، اونم نمیتونست به من مراجعه کنه. از اون موارد که نمیتونست به من مراجعه کنه. حالا هم که آمده از من گرفته، منم نمیتونم. اینی که من بتونم به او مراجعه کنم به چه دلیل؟ نیاز به دلیل. اینجاست که مرحوم شیخ وارد یک تفصیلی میشه، تفصیل نسبتاً دقیق و سنگین. حقیقت این یدها در ایادی متعاقبه چیه؟ شارع اینجا چه حکمایی داره؟ چگونه ذمه من و شما و سومی و چهارمی همه بند به این مال میشه؟ به چی بند میشه؟ اینا یه مقدار محاسبات حقوقی داره. شیخ مطلبی دارد نسبتاً مفصل، خلاصش رو عرض کنم. میگه آقا مال کسی رو که من نعوذ بالله دزدیدم و شدم قاصب، من ضامنشم. به محض اینکه قصب کردم میشم ضامن. علالیت میاد سراغ من میگه اون چرا که از مال مردم گرفتی ضامنشی. ضامنشی یعنی چی؟ معنای زمان رو سابقا گفتم، یعنی یا خودشو بده و اگر تلف شد جای خالیش را پر کن. اگر تلف شد جای خالیش را پر کن، معنای زمان این معنای اگریست، یه معنای تعلیقی. اگر تلف شد یکون و درکهو علیک، خسارتش بر عهده توست. این معنای زمانه. بعد من کتابو دادم دست شما، حالا یا به ب یا به هبه یا به هر جهت دیگر، دست دوم اومد روش، اونم میگیم زامنه. اولا معنای زمان او چیه؟ همینجا حسابش بکن. یعنی این کتاب دو تا زمان داره، یعنی اگر تلف شد دو تا جای خالی باید پر بشه. این کتاب که یه جای خالی بیشتر نداره که، دو جای خالی نمیشه پر بشه. ظرفیت جای خالی این کتاب یه خسارته، نه دو تا خسارت. معنا این که دو نفر در مقابل مالک ضامنن چیه؟ یعنی الان این مالک شانسش آورد که حالا اگر تلف شد دوبله پول میگیره، دوتا خسارت میگیره. میتونیم اینو بگیم؟ نه، برای اینکه اصلا درک و خسارت برای این مال تعقل نداره جز به مقدار خودش، نه دوتا. پس معنای ضمانت دومی چیه؟ نسبت به مالک، حالا نسبت به خود مالک، معنای ضمانتش ضمانت علل بدله، ضمانت به صوره مثل واجب کفایی ماننده، ضمانت این که یک کدومتون هر کدام شد باید جای خالیشو پر کنی. احد و هما، یکی از شما دو نفر باید جای خالی این رو پر کند. از نظر روابط ما دو نفر با مالک به صورت واجب کفایی در میاد، ولذا هر کدوم دادیم اون جای خسارت مالک پر شد. دیگه مالک چیزی طلبکار نیست، مالک حسابشو با پرداخت یه نفر میبنده. نمیتونه مالک بیاد از من پول بگیره بگه به عنوان خسارت، بعدم بره سراغ اون ید دوم، ید دوم بگه آقا اولی به داد. میگه داد که داد، او حق خودشو داد، تو هم مگزامن نبودی، تو هم باید خسارت بپردازی. ها میگه نه، ضمانت او به صورت علل بدنه، ضمانت به صورت واجب کفایی. و نظیر این رو در موارد دیگر هم غیر از ایادی متعاقبه هم داریم. چند تا مورد رو شیخ مثال میزنه که حالا به مثالاش میرسیم. پس از نظر این دوتا ضامن در مقابل مالک ضمانتشون به صورت واجب کفایی در میاد، اونش خیلی مورد بحث نیست. اما از نظر خود ما دوتا، ما دو نفری که دستمون رو این قرار گرفته، اینجا یه دقتش، من وقتی کتاب رو تصرف کردم فقط کتابه ضامنش شدم. ضامنش شدم یعنی چی؟ یعنی ضامن این هستم که کتاب رو پس بدم، یا اگر کتاب تلف شد جای خالی کتاب را پر کنم. پس این کتاب یک بدلم پیدا کرد تو ذمه من. الان کتابه، ولی وقتی دست من آمد هم کتابه و هم یک بدل در ذمه من، ولو بدل اگری، یه بدل تو ذمه من پیدا کرد. این کتاب وقتی میره دست دومی با اون وقتی که رسید به دست من فرق کرده. خوب دقت کنید، اون وقتی که دست من رسید کتاب بود، ولی در دست من یه بدلم پیدا کرد. گفت موش به سوراخ نمیرفت، یه جارو هم بهش بسته. حالا یه جارو هم بهش بسته شده، یه بوتسل هم دنبالش داره. خلاصه یه همچین کتابی به دست دومی میره. کتابی که میرسه به دست دومی و او میشه ضامنش، چه کتابیه؟ کتابیست که بدلی در ذمه من دارد. چنین کتابی رو او میشه ضامن. یه همچین کتاب بند و باردار رو میشه ضامن. معنای ضمانت او با ضمانت من تفاوت میکنه. او میشه ضامن به این معنا، کون و درکهی او درک بدلهی علی. حالا کتابیست که عدیل داره، بند و بیل داره کنارش، این وقتی میرسه دست دومی اون دومی میشه ضامنش. معنای ضمانتش اینه که اینو پس بده و اگر تلف شد، اگر تلف شد باید یا خسارت خودش و یا بدلش رو بدی. اولی بهش میگفت، به اون دزد اول میگه آهای دزد، اگه این کتاب تلف بشه باید خسارت کتاب را بدهی. ولی به دومی میگه اگر این کتاب تلف بشه باید خسارت کتاب یا بدل کتاب را بدهی. خسارت کتاب یا خسارت بدل کتاب را. دزد اولی تازه از همین خطاب بدل براش درست میشه، هنوز بدل درست نشد. به دزد اول میگه باید خسارت کتاب رو بدی. به همین کلمه باید داره بدل ساخته میشه، بدل ساخته میشه تو ذهن، توی ذمه این دزد اول. به دومی میگه این کتابی که پلوی تو اومد، یکی خود کتابه، یکی بدل مثالیش در ذمه آقای زید. اگه این کتاب تلف بشه یا باید جای خالی کتاب رو پر کنی یا جای خالی بدل را. زمان شخص دوم خود زمانش به نحو علل بدله، یا جای خالی کتاب را یا جای خالی بدل را، چون علالیتش اینجور میگه. علالید ما اخذت دومی غیر از ما اخذت اولیه. ما اخذت اولی نفس الکتابه، ما اخذت دومی کتاب مزدوجه، کتابیست که یه شوهرم پیدا کرده. دومی ضمانتش میاد در مقابل یه همچین کتابی که مزدوجه. میگه حالا نمیگم دو تا خسارت بده، ولی تو باید خسارت بدی، یا خسارت کتاب را یا خسارت بدلش را. حالا به ارزش بدل اینا فعلا تو کار نکشید، کمتر باشه اینا بعد بهش میرسید. کتابی گرفته که در وعاء اعتبار این بدل هم کنارش هست، ذمه اونه، ولی ذمه او چسبیده به این کتابه. ذمه او نسبت به چی؟ در ذمه او چیه؟ عوض این کتاب. پس عوض اینه، بدل اینه و بند به این کتابه. وقتی این دومی ضامن میشه، چیزی میاد به عهدش، علالیت بهش میگه اونی یک گرفتی، اونی را که گرفتی همون کتابی است که بدلی در ذمه زید دارد با این وصفه. اسمت به کدوم؟ میدونم، ولی این کتاب اون بدل رو در ذمه زید دارد. نمیگیم که همون بدل ذمه زید رو تو بده، که او در ذمه زید بدل، ولی این کتابی که به دست دومی میرسد کتابی است که چنین بدلی در وعاء اعتبار براش ثابت شده. این کتاب را من میشم ضامن، من دومی. معنای زمان این است که اگر خودش موجوده خود کتاب رو باید بدی، تا خود کتاب موجوده که هیچی. اگر تلف بشود باید جای خالیش را فقط پر کنی، یا نه جای خالی خودش یا بدلش را، جای خالی خودش یا بدلش را. این خطاب میشه به صورت واجب تخییری، اونجا میشد واجب کفایی. مالک در مقابل ما دوتا، ما دوتا در مقابل مالک، مثل واجب کفایی بودیم. اما اون شخص دوم نسبت به مالک و نسبت به من قاسب اول مثل واجب تخییری میشه. یه نفره که یکی از دو کار رو میتونه انجام بده. فرق بین واجب تخییری و واجب کفایی اینه، در واجب کفایی دو نفر هر کدام میتونن یه فعل رو انجام بدن، در واجب تخییری یه نفر میتونه یکی از دو فعل رو انجام بده. اینجا در حقیقت اینطور میشه، نسبت اون قاسب دوم، ضامن دوم در این ضمانت به صورت واجب تخییری است که یکی از دو کار رو باید انجام بدی، یا جای خالی خود کتاب رو پر کنی یا جای خالی بدلش رو. نتیجه این تصویر، تصویری است که از این علالیت در میاد اینه. اگر چنانچه مالک آمد مستقیم، حالا که تلف شده، سراغ من دومی، پول کتابش رو گرفت، اولا من این شق رو انتخاب کردم، عمل کردم، جای خالی کتاب رو پر کردم، یکی از دوتا بر من واجب بود، دیگه دومی واجب نیست. نه تنها دومی بر من واجب نیست، اصلا بدلش در ذمه زید جای خالی پیدا نکرد، چون زید چیزی نداد، بدل در ذمهش بود که اگه میداد جاش خالی میشد، ولی جای خالی پیدا نشد. پس نسبت به او اصلا جای خالی پیدا نشد. منم که احدهما برام واجب بود ادا کردم، مالک هم که به طور واجب کفایی میتونست انجام بده، سراغ من که اومد دیگه نمیتونه سراغ او بره. هر سه مطلب یه پارچه درست شد. ولی اگر مالک رفت سراغ او گرفت، گفت تو اومدی دزدیدی، من از دست تو میگیرم، خودت به هر کی میخوای مراجعه کن. مالک از او گرفت، جای خالی کتاب پر شد، اما من دومی هنوز هیچ کار انجام ندادم، جای خالی بدلش پیدا شد. من دومی هنوز تکلیفم رو انجام ندادم. تکلیف من چی بود؟ این بود که یا جای خالی کتاب را و یا جای خالی بدلش را. حالا که میخوام تکلیف رو انجام بدم، دیگه نمیتونم برم پول بدم به مالک، بگم آقای مالک منم به تو پول میدم، خودتون میدونید با قاسب. نه دیگه، مالک دیگه چیزی نمیتونه بگیره. به اونم پول بدم برای من اثری نداره، ذمه من بری نمیشه. من یک ذمه ای دارم که جای خالی کتاب رو یا بدلش رو پر کنم. کتاب که دیگه جای خالی نداره، باید برم جای خالی بدلش رو پر کنم، باید برم پولی رو که در مال زید جاش خالی شد و به اصطلاح کسری آورد، جای خالی او رو بدم. هر دو ضامن شدیم، هر دو هم به وسیله علالیت ضامن شدیم با یک دلیل، ولی به این ترتیب استقرار زمان بر عهده دومی می شود. نمیدونم توجه فرمودید یا نه. همه یه نکته ای که شیخ روش تکیه داره اینه که مال وقتی تو این دست ها می گذرد وضع زمانش نسبت به این دست ها فرق میکنه. اولی فقط ضامن است به معنا کون و درک المال علی، دومی ضامن می شود به معنا کون و درک المال او بدلهی علی. اگر همین مال به دست سومی برسد، وقتی به دست سومی میرسد مالی است که بدل دارد و بدل البدل دارد. در دست سومی معنای زمانش این میشه کون و درک المال او بدلهی او بدل و بدلهی علی، به صورت واجب تخییری که در میاد پر کردن یکی از این بدل ها و همچنین چهارمی بیشتر و پنجمی بیشتر، ده همین ترتیب هرچی دست ها بیشتر بگذره و این توسعه پیدا میکنه بدل ها، به صورت واجب تخییری یکیشو باید انجام بده و روی همین محاسبه است که سابقا هم گفتیم مالک اگر به آخری رجوع کرد، آخری یک شق مطلب رو انجام داده، درک المال رو جاش پر کرده، تمام اون عدلهاش ساقط میشه. نیست این تو؟ اما اگر مالک آمد از من اولی گرفت، این بدلا همه سر جاش، باز دومی میتونه به من بپردازه، سومی میتونه به دومی یا به من اولی بپردازه، چهارمی میتونه به یکی از این سه نفر، چون همه بدلهاش محفوظه، مخیر بین این بدل هاست. اگر رفت از سومی گرفت، مالک رفت از سومی گرفت، وقتی از سومی گرفت جای اصل مال پر شد، بدل اول خالی نشد جاش، پر موند، بدل دوم بدل البدل هم خالی نشد جاش، پر موند، بدل البدل البدل جاش خالی شد، چهارمی باید به سومی بپردازه، یعنی اون جای خالی رو پر کنه. دقت میکنی؟ روی این حساب نحوه زمانت ها تفاوت میکنه و از این بابت است که میگیم استقرار زمان در این گونه موارد بر اون ید آخری قرار میگیرد. واجب تخییری هیچ انجام نداده. کی؟ خیلی خوب انجام داد. تکلیف سومی چی؟ جای خالی مالک. مالک دیگه سراغ کسی نمیتونه بره بگیره. بله مالک به نحو وجوب کفایی طلبکار بود، جای خالیش پر شد، تموم شد، ولذا میگیم او دیگه نمیتونه سراغ کسی بره. اما روی همه اینا تکلیف داشتیم. سومی تکلیفی که داشت چه کار کرد؟ هیچ کار هنوز انجام نداده. انجام شده نه به وسیله این. تکلیف این چی شد؟ واجب تخییری غیر از واجب کفاییه. اگر شما یه واجب تخییری داری، زید هم یه واجب تخییری داره، او به واجبش عمل بکنه که شما عمل نکردی که. نه کفایی که نیست، تخییریست میگی. وقتی تخییری شد، او اگر یه کاری کرد یه طرف تخییر رو موضوع از بین برده، ولی واجب من از بین نرفته. اگر چنانچه ما دو نفریم، روزه خوردیم، اتق رقبه برامون واجبه و کفاره، هر دو به نحو تخییر، یه رقبه هم بیشتر وجود نداره، رفیقم آمد رقبه هر رو خرید و آزاد کرد، دیگه رقبه موجود نیست، من بیچاره باید چیکار کنم؟ تکلیفیم که ساقط نمیشه، باید اون عدلشو انجام بدم. بله؟ در صورتی که در دستش تلف نشده باشه. بله دیگری گرفته تلف کرده به عهده‌شه. اونم فرض اینه قاسبه میدونسته مثلا. چه فرق میکنه؟ ثم انه قد ظهر من ما ذکرنا ان کل ما یرجع المشتری به علی البایع اذا رجع الیه المالک، اگر رجع باشه، یا رجع الی، هر چرا که مشتری میتونه به بایع مراجعه کنه در صورتی که به مشتری رجوع بشود، اونی رو که مشتری میتونه از بایع بگیره، با اگر مالک رفت سراغ بایع دیگه بایع نمیتونه بیاد از مشتری بگیره، فلا یرجع بهی علی المشتری، اگر مالک رفت سراغ بایه دیگه بایه نمیتونه بیاد از مشتری بگیره وقتی مالک به او رجوع کرد، لان المفروض قرار الزمان علی البایه، در این قسمت قرار زمان بر بایه. و اما ما لا یرجع المشتری بهی علی البایه، اونی رو که اگر مالک از مشتری بگیره مشتری نمیتونه از بایه بگیره، کم مساو ثمن من القیمه، مثل اون مقدار مساوی با ثمن از قیمتی که بنا بود به پردازه به بایه و به بایه نداد و مالک آمد گرفت، حالا مالک دیگه نمیتونه، مشتری نمیتونه از بایه بگیره. اگر مالک رفت اون ثمن رو از بایه گرفت، خب بایه میره از مشتری میگیره. فیرجع البایه بهی علی المشتری اذا غرمه، برای مالک بایه پولشو داد به مالک. ولوجه فی ذلک، چرا؟ وجه حصول و تلف فی یده، برای این است که تلف در دست او واقع شده، استقرار زمان بر اوست. این به طور اجمال. این دو سطر صرفا ادعا طرح شد به طور اجمال، و این تعلیلی که آخر شد ولوجه فی ذلک حصول التلف فی یده یه تعلیل اجمالی بود. حالا نه، دیروز عرض کردیم ضمن بیان، فرض کردیم اونی که یرجع الی البایه معناش این است که هنوز نداده، اگر داده بود که دیگه رجوع معناش، بله، یده این دومی، یده این مشتری، فرض اینه تلف در دست مشتری حاصل شده. فان قلت ان کلا من البائع والمشتری یتساویان فی حصول العین فی یدهما العادیه، بائع و مشتری هر دو مساوی هستن، که مال مردم در دستشون چرخید، اونم دست عدوانی، که دست عدوانی سبب زمان است. حالا این گوسفند تو عاقل مشتری تلف شد و حصول التلف فی ید المشتری لا دلیل علی کونه سببا لرجوع البایع علی، ظاهرا باید واو زیاد بشه. کتابتون چی دارید اینجا؟ اونایی که میدونه، بله، و حصول التلف فی ید المشتری لا وجه له، لا وجه ولا دلیل، بله، اگر لا وجه باشه، ولا وجه پس نیست، قبل از ولا وجه، بله، فرق نمیکنه، بنابراین اینجا لا وجهش افتاده، پس لا وجه همینطور میشه، یا واو دومی رو بندازید که لا وجه را اگه نداشته باشه، یا اگر داشته باشه یه لا وجه قبلش میخواد. و حصول التلف فی ید المشتری لا وجه ولا دلیل علی کونه سببا لرجوع البایع علی، اینی که آخر کار گفتی ولوجه فی ذلک حصول التلف فی یده، نه، این نمیتونه دلیل باشه بر این که باید به مشتری بازگشت کرد و پول رو از او گرفت. نه، لو اتلف به فعله، اگر مشتری این مال رو تلف کرده باشه به فعل خودش، در قضیه تلف قاعده من اتلف میاد، قاعده من اتلف اونو به خصوص ضامن قرار میده، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، من اتلف سابقا تشریح کردیم اختصاص دارد به تلف عمدی، به تلف قصدی، به تلف مباشری، بله، اون میچسبوندش به اون کسی که تلف کرده است. نعم، لو اتلف به فعله رجع به او لکونهی سببن لتنجز زمان علی السابق، برای اینکه او باعث می شود، این باعث شد، تلف او باعث شد که زمانم به عهده شخص اولیم آمد، و الاگ این نخورده بود خب می اومد پرتغالشو می برد، دیگه زمانی به عهده اون قاسب نمی آمد، که پس این باعث میشه من اتلف که زمان بر عهده کسی که تلف کرده مستقر بشه. بنابراین انقلت فقط فعلا سوال کرد که شما وقتی تلف در ید مشتری واقع شده شده باشه، تلف در دست او وجه نیست که زمان به او استقرار پیدا کنه، ید عدوانیست، هر دو ید دارن، علل ید نسبت به هر دو متساویست، حالا چرا اگر از من گرفت من برم سراغ او، اونم میرفت سراغش، مالک میگرفت نمیتونست از من بگیره، از منم بگیره نمیتونم برم سراغ او بگیرم، چه دلیل که اگر از من گرفت برم از او بگیرم؟ بله، مشتری هم عدوانی، فرق نمی کنه، یعنی ید بلا اذن مالک، ید عدوانی، مقصود عدوانی در اینجاها به عنوان دشمنی و قصد و جنگ و نزا نیست، یعنی ید غیر ایتمان، ید غیر اذن مالک، و این چنینه، یدی است که اذن شرعی روش نیست. قلت توضیح ذلک،
یحتاج الى الکشف عن کیفیت اشتغال ذمه کل من الیدین به بدل تالف و سیرورته فی عهده کل منهما. توضیح جواب این مطلب نیاز داره به مقدمه چینی و شرح دادن و اینکه بیان کنیم که اشتغال ذمه هر یک از این دو ید متعاقب چگونه می شود، به بدل چی مشتغل و ذمه میشه، در عهده هر دو آمدن یعنی چه، معنی با اینکه شیء واحد یک کتاب که نمیتونه بر ذمه دو نفر قرار بگیره، لا یقبل الاستقرار مگر در ذمه یک نفر، و ان الموصول فی قوله علی الید ما اخذت شیء علی الید ما اخذت، ما یه چیز بیشتر نیست، کیف یکون علی کل واحدت من العیاد المتعدده، چگونه میشود یک چیز بر عهده هر دو دست بیاد، یه چیزی که نمیتونه بر عهده دو دست قرار بگیره. سوال رو خود تعمیمش دادیم. برای اینکه اون انقلت رو جواب بگیم، مرحوم شیخ آمد یه مقدار اشکالات رو توسعه داد تا همه این جا رو یه پارچه و یک نواخ حل کنه. فنقول معنا کون العین المأخوذه علی الید، اینی که میگیم اگر کسی مال دیگری رو گرفت بر یدشه، علل ید ما اخذت حتی تو عدی، معناش اینه کون و عهدتها و درکها بعد تلفه علی، اگر طرف شد خسارتش بر توست، اگر طرف شد کمبودش از جیب توست. فاذا فرز ایدی متعدده، حالا اگر فرض کردیم چند دست برش عبور کرد، یکون العین الواحده فی عهده کل من الایادی، این خطاب به همه میشه. اگر این کتاب تلف شد خسارتش بر همه شماست، بر شماست، بر شماست، بر شماست، به همه این خطاب علالیت میاد. لکن یعنی چه؟ یعنی اگر این کتاب تلف شد 5 تا خسارت باید بدم؟ خوب میشه، این کسی که مالش دزدیده شده تازه اول جشنشه، این پول مال رو 5 مقابل میگیره مثلا؟ نه، لکن ثبوت شیء الواحد فی العهدات المتعدده، اینی که یک شیء واحد در عهده های متعدد قرار بگیرد، معناه لزوم خروج کل منها عن العهده عند التلف، عند تلفه، معناش اینه که هر کدام از اینها باید بر از عهده اون بر بیان اگر تلف شد، و حیث از عهده اون، یه عهده اون بیشتر نداره، یعنی یه خسارت و جای خالی بیشتر نداره، و حیث ان الواجب هو تدارک و تالف، جای خالی تلف شده رو پر کردن، الذی یحصل به بدل واحد، تدارک او با یه بدل، با یه سطل آب جای اون یه سطل آب پر میشه، لا ازید 5 تا نمیتونه جاشو پر کنه. کان معنا، پس 5 تایتون زامنید یعنی چه؟ مالک چطور به 5 تایی میگه همتون زامنید؟ کان معنا تسلط المالک علی مطالبت کل منهم الخروج عن العهد عند تلفه، معناش اینه مالک میگه من یه سطل آب بیشتر جای خالی ندارم، ولی همتون زامنید یعنی از هر کدومتون دلم بخواد میتونم بگیرم، تسلط دارم، به هر کدوم مراجعه کنم و از هر کدام بخواهم بگیرم. در مطالبه هر یک از اینها که اون شخص از عهده این شی خارج بشود و از عهده براید، اون هنگام که تلف شده، فهوه، پس این مالک یملک ما فی ذمه این چند نفر را، اما علل بدل، مالک ما فی ذمه این چند نفر رو به نحو علل بدل مالکی، یکی در ذمه هر یک از اینا که خواستی، نه 5 تا تو 5 تا ذمه، به معنا انه اذا استوفا احدها سقط الباقی، اگر یکیشو گرفت از عهده اونای دیگه ساقط میشه. چرا ساقط میشه؟ دلیلش همراشه، برای اینکه دومی وقتی من گرفتم جای خالی این سطل آبم پر شد، دیگه دومی نمیتونه جای خالی پر کنه، جای خالی موضوع براش باقی نمیمونه، موضوع که منتفی شد حکمم منتفی، درکی دیگه باقی نمیمونه، جای خالی دیگه فرض نداره، لخروج الباقی ان کونها تدارکن، دیگه بقیه تدارک نیست، لان المتدارک لا یتدارک، چیزی که تدارک شد دیگه قابل تدارک نیست، چیزی که جبران شد، خب جبران شد دیگه قابل جبران دوم نیست، جبران دوم یعنی یه شکستگی و کمبودی پر بشه، این پر شد. والوجه فی سقوط حقه بدفع بعضهم عن الباقی ان مطالبته مادام لم یصل الیه المبدل ولا بدله فایهما حصل فی یده لم یبق له استحقاق و بدله. پس وجه در این که مالک وقتی یکیشون پول پرداخت دیگه نمیتونه از بقیه مطالبه کنه، وجهش اینه که مطالبه اونها مادامی است که بدل به او واصل نشده باشه، نه مبدل و نه بدلش، نه خود کتاب و نه بدلش. فایهما حصل، یکیش که به دست مالک رسید دیگه استحقاق بدل او رو ندارد. به مالک میگن تو چی میخوای؟ میگه من یا کتاب میخوام یا بدل کتاب را. یکیش که به دستش رسید این یا خلاص شد. فلو بقیه، اگر بازم یه چیزی طلبکاری کنه، میگن دیگه چی طلبکاری میکنی؟ بدل کتابت رو، بدلش گرفتی دیگه، این بدل حساب نمیشه. اگر کسی هم بیاد باز یه پول دیگه ای بهش بده، این به عنوان بدل نیست، بلکه به عنوان باج گرفتنه، نه به عنوان غرامت گرفتن، یه چیز دیگه است که داره میگیره. فلو بقیه شیء له فی ذمه واحدتین، در ذمه دیگه، لم یکن به عنوان بدلیت و فروز، عنوان دیگه هم که ثابت نشده، عدم ثبوت حقی برای این مالک در ذمه دیگران به عنوان دیگر. و یتحقق مما ذکرنا، از این بیان هنوز داریم چیکار میکنیم؟ وضع مالک را در مقابل این ایادی داریم هنوز محاسبه میکنیم، ما به اصل مطلب نرسیدیم. مما ذکرنا یتحقق ان المالک انما یملک البدل على سبیل البدلیه، یا کتاب یا بدلشو، کدوم بدلشو؟ یکی از این بدلها رو، کدوم اینها رو؟ یکیشو، یکی على سبیل البدلیه. و یستحیل اتصاف شیء منها بالبدلیه بعد سیرورت احدها بدلا عن التالف، اما وقتی یکی اومد و شد بدل و پرداخت شد، دیگه دومی بدل شد نداره، بدل دیگه بدل شدن براش امکان نداره، محال است دومی متصف به بدلیت بشود بعد از اینکه اولی پرداخت شده و بدل از تالف قرار گرفته، واصل به مالک هم شده، واصلا الی المالک، پرداخت شد دیگه، بدل حاصل شد، دومی نمیتونه عنوان بدلیت پیدا بکنه. پس این مالک در مقابل اونها مطالب است، نحوه مطالبش نحوه مطالبه واجب کفایی است. وقتی خدا از همه شما میخواد دفن میت رو، از کی میخواد؟ از همه شما. دفن چی رو؟ یه میت رو. این میت که دفن شد، دومی دیگه چی رو دفن کنی؟ دومی دیگه دفن میت براش فرض نداره، دفن این میت فرض نداره، دیگه اونا خود به خود همه ساقط میشه. این دفن میتی که از همه میخواد، علل بدلیه، هر کدومتون انجام دادید از دیگران میشه ساقط. این مالک هم خطابش و ارتباطش با همه این یدها اینجوره. و یمکنن یکون نظیر و ذالک، این بحث در ایادی متعاقبه چند ید قرار گرفته بر مال واحد، ولی نظیرشو در جاهای دیگه داریم. یک، زمان المال علی طریقت الجمهور حیث انه ذم ذمت الی ذمت اخرى. حالا چند تا مثال زنیم، این مثال هر کدوم نیاز به یک شرح داره. یکی از عقودی که ما در فقه داریم عقد الزمان، عرض کردیم صحیحش زمانه، یادتون نره با فتح زاده، ولی برای اینکه مثل نویسنده دیروزی کتاب مکاسب با زمان به معنای وقت اشتباه نکشه، ما حالا از همون اصطلاح غلط استفاده میکنیم، زمان میخونیم زاده رو که با زمان به معنای وقت اشتباه نشه. عقد و زمان، عقد و زمان یکی از عقوده. معنای این مطلب این است که اگر کسی به شما 100 تومن طلب بدهکاره، وسط خیابون گیرش آوردید و یخشو چسبیدید که آقا 100 تومن من رو بده، میگه ندارم، میگه تا ندی رهات نمیکنه. یه آقایی میاد رد میشه، میگه آقا شما اینو رهاش کن، من ضامنش که 100 تومن رو بدم به شما. شما اگر گفتی قبل تو، اون شخص میشه بدهکار، شخص ضامن میشه بدهکار. ولذا در جای خودش میگیم ضمان باید بعد از ثبوت دین بوده باشد. وقتی باشد که بدهکاری داشته باشه این شخص، او باید بیاد به شما بگه زمین تو لکه بدهکاری زید را. تا گفت زمین تو لکه و شما گفتی قبول کردم، اون شخص ضامن میشه بدهکار. در اینجا یک تفاوتی است بین فقه شیعه و فقه عامه. فقه شیعه اینطور میگه، رساله ها اینطور می‌نویسه، تا شما از دهنت پرید گفتی آقا من ضامنش، اون طلبکارم گفت قبول دارم، شما میشی بدهکار. خود اون بدهکار اولی چی؟ هیچ. او خلاص شد، او دیگه اصلا بدهکاری نداره، هیچ. شما یه 100 تومن طلبکاری، 100 تومن چم رفت تو ذمه ضامن، برو از او یخشو بچس. اگر او بد نداد، از چاله در اومدی تو چا افتادی، اون نداده دیگه، نمیتونی برگردی تو اون چاله، نمیتونی دو مرتبه بری سراغ اون اصلیه بگی بابا خودت بیا من بده، نه دیگه اون بده کاری نداره، تموم شده پیکارش. اینو اصطلاحا هم بهش میگیم نقل و ذمت الی ذمت اخرى، نقل ذمه به ذمه میشه، ذمه ای به ذمه دیگر منتقل میشه. یک صد تومنی یه بدهکار داره، این مورد بحث ما نیست، نظیر ما نحنفی هم نیست. اما جمهور یعنی عامه، اونها میگن نه، معنای ضمانت ذم و ذمت الی ذمت اخرى، ذمیمه میشه. ذمیمه شدن معناش اینه که شما الان هم میتونی از او طلبکاری کنی، هم از خود بدهکار اول، هر دو در مقابل شما میشن مسئول، به عهده هر دو میاد، در ذمه هر دو میاد. ای خوب شد، پس تجارت کردیم وسط، شما دو تا 100 تومن شدی طلبکار. حالا نه، در این حال گرچه ما اصل این مطلب رو رفقا عام قبول نداریم، ولی حالا کسی این رو درست ماسون و قبول کرد، آیا معناش این است که این آقا حالا دو تا طلبکاری داره؟ نه. پس معناش چیه؟ معناش این است طلبکار است به نحو کفایی، یعنی به نحو اینکه کل واحدین وقتی ادا کردن از عهده دیگری ساقط می شود، مطالب میتونه باشه احد و هما را علل بدل، پس میشه نظیر ما نحنفی. البته اونجا ایادی متعاقبه نیست، دو تا دست بر چیزی نگذشته، از بحث ما خارجه، بلکه یک عقد زمان جدیده، ولی نتیجهش از این نظر مساویه با این بحث ماست. و یمکن ان یکون نظیر ذلک زمان المال علا طریقت الجمهور، یعنی عامه، حیث اینکه اونا معتقدن که معنای زمان زم و زمت الی زمت اخرى، و زمان و عهدت الاوزین لکل من البایع و المشتری. دو نفر داشتن با هم دیگه معامله می کردن، این کتاب میده اون پول میده، خب هر کدام مال دیگری رو ضامنه، به معنای اینکه اگر تلف شد پولش از بین رفته، اونم که پول میده معناش اینه که اگر اونم که کتاب رو میده معناش اینه که اگر پول رو تلف کرد کتابش از بین رفته، همونی که ما یزمن به صحیحه در بحث ما یزمن به صحیحه در کتاب البی آمدیم و طرح کردیم. حالا این وسط یه نفر پیدا شد، دو طرف داشتن با هم معامله میکردن، معامله بین خودشون موجب زمانه، بعد یکی گفت اگر یه مرتبه این فاسد در اومد، این معاملمون به هم خورد، چجوری میشه؟ من میترسم تو کتابمو پس ندی، یا اگر کتاب تلف شده باشه قیمتشو به من ندی. یه نفر رد میشد اینجا، گفت آقا من ضامن هر دوتون میشم، من هر دو شما رو میشناسم، دلالا گاهی این کارا میکنن، من هر دو شما رو میشناسم، من ضامن هر دوتون میشم. خب هر کدام از اینا الان دو تا ضامن پیدا میکنن، یکی طرفش، یکی این شخص ثالث. اما آیا دو تا ضامن که پیدا میکنه معناش اینه که دو تا مطالب داره؟ از دو نفر میتونه مطالبه کنه؟ نه، احدهما علی البدل. و همچنین زمان و عهدت الاوزین لکل من البایع و المشتری عندنا کما فی الایضاح. البته زمان برای هر کدوم یکیه، زمان الاوزین در نزد ما اینجور میشه نتیجهش که اگر تلف شد خسارت او علی به نحو علی البدل. و زمان و لعیان مذبوقه دو سه تا مثال دیگه داره که وقت گذشت فردا شد.